بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك رحمة للعالمين بعرض سلام و تحیت و تبریک خدمت دوستان عزیز و ارجمند امروز از سه جهت جا داره که خدمتون عرض تبریک بکنم یعنی سه مناسبت هست ابتدا سال نو هستش جایی که به هر حال تجدید حیات طبیعت هست رستاخیز طبیعت هست با اینکه یک مدتی گذشته ولی از اون جایی که اولین جلسه است که بعد از نوروز خدمتتون میرسم به هر حال بیشترین دوستان رو فکر میکنم که نخستین باره که میبینم بعد از سال نو به تعبیر قرآن میگه فنظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها به آثار رحمت خدا در طبیعت نگاه بکن که چگونه زمین مرده رو یعنی زمین سرد و افسرده زمستان زده رو بعد از مرگش احیا میکنه کذالک تخرجون شما هم همینطور زنده خواهید شد یعنی اولین درسی که از تجدید حیات طبیعت میگیره همون تجدید حیات خود ماست و این بهار رو در واقع جلوه‌ای از رحمت خدا به ما معرفی کرده فنظر الی آثار رحمت الله یه نگاهی به طبیعت به دامن صحرا بکن رحمت خدا رو ببین یعنی این جلوه ایست از جلوه های رحمت خدا که در طبیعت خودش رو به ما نشون میده آثار رنگ و زیبایی و عطر و صفایی که در طبیعت میبینیم پس این یک مناسبت تبریکه که واقعا عید زمینه عید جهان در واقع لباس زینت و زیبایی پوشیدن کل طبیعت است اما مناسبت دوم میلاد پیامبر رحمت است به تعبیر قرآن انا ارسلناک رحمتا للعالمین ما تو رو به عنوان یک رحمتی برای عالمین فرستادیم یا عنوان نبی رحمت پیامبر رحمت پیام‌آور رحمت مهمترین صفت مهمترین در واقع ویژگی که قرآن از پیامبر پیامبر اسلام به ما نشون داده اون بعد رحمت بوده بعد محبت بعد دوستی میگه فبما رحمتا من الله لنت لهم به خاطر اون رحمت ویژه خدادادی بود خدای رحمت خاصی یک دلسوزی و یک محبت و یک عشق خاصی در دل او قرار داده بود میگه به خاطر اون رحمت ویژه لنت لهم انقدر آدم ملایم بودی برخلاف اعراب معاصرت که خشن بودند بد برخورد بودن تو چقدر با صفا و خوش برخورد و مهربان بودی میگه ولو کنت فزن غلیظ القلب اگه خشن بودی تند خو بودی لنفذوا من حولک مردم از پیرامونت پراکنده میشدند ولی برعکس پیامبر مثل شمعی که همه رو پروانه وار دور خودش جمع میکنه اون عاطفه و احساس و رفتارش عمدتاً بقیه رو جذب کرد حالا در سالهای بعد پیام او رو خواندند گرایش پیدا کردند ولی بسیاری از گروندگان به اسلام شیفته اخلاق و رفتار و برخوردهای انسانی پیامبر بودند او جذبشون کرد اگر میگن موسی کلیم الله عیسی روح الله ابراهیم خلیل الله محمد حبیب الله اون حب محبت دوستی در واقع مهمترین جلوه ایست که از پیامبر قرآن برای ما سراغ داده بنابراین از یه جهت دیگه ما در سال روز میلاد انسانی که جلوه ای از جلوه های رحمت خدا بود، مهمترین رحمت او رو در واقع بعثت چنین پیامبری یا ارسال چنین پیامبری خداوند به ما معرفی کرده. پس اگر بهار رو میگه فنظر الی آثار رحمت الله، به آثار رحمت خدا تو طبیعت نگاه کن، یه جلوه دیگه از رحمت خدا در وجود انسانهای برگزیدهی مثل پیامبر بود. همینطوری که رحمت خدا میگه طبیعت مرده زمستانی رو احیا میکنه، فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، این زمین مرده بود حالا بهار شد. اتفاقا درباره پیامبر هم قرآن همینو میگه، میگه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول، ای مؤمنین اجابت بکنید، پاسخ مثبت بدید، دعوت خدا و رسول رو بپذیرید، لما یحییکم، در چیزی که شما رو احیا میکنه، زنده میکنه. در واقع این رحمت پیامبر هم، ارسال پیامبر هم برای احیای جامعه سرد و خفته زمستان زده است، جامعه‌ای که منجمد شده، جامعه‌ای که حالا باید بهار بشه، جامعه‌ای که باید شکوفه بده، شکوفان بشه، به اون ارزش‌های بالای انسانی خودش نائل بشه. پس اینم همون رحمته، به جای طبیعت بیرون، طبیعت درون، طبیعت انسان‌هاست. بهار دیگری است که خدا امکان پذیر ساخت که انسان‌ها شکوفا بشن. اتفاقاً از افسرده‌ترین جوامع اون روز بشری، جامعه عرب در اون دوران عقب افتاده ترین جوامع بشری در اون دوره بود، از نظر جهل، از نظر تمام زشتی های اخلاقی. حالا جای دیگه دنیا بودن که گام های جلوتر بودن، ولی در عقب افتاده ترین بدوی ترین نقاط دنیا چنین تحولی رخ داد و در ظرف کوتاه ترین مدت بزرگترین تمدن رو، نه از نظر نظامی بلکه از نظر فکری، از نظر اخلاقی، از همه جهات تمدن بزرگی رو برپا کرد. پس در واقع یک رحمت بسیار عالمگستری بود. خب این دومین مناسبت تبریک که سالگرد چنین پیامبری است. اما سومیش سال روز تولد امام جعفر صادق هم هست، امام ششم شیعیان که مذهب شیعه معروف به مذهب جعفری، در دورانی است که بیش از همه این شکوفایی علمی جلوه پیدا کرد. شما به احادیث و روایات مراجعه کنید، عمدتاً قال الباقر قال الصادق، یعنی اونچه که این گنجینه تاریخی شیعه رو ساخته عمدتاً از امام صادق نقل شده. عمدتاً در دورانی بود که برخورد افکار و اندیشه ها با یونان باستان به اوج خودش رسیده بود، دانشگاه گسترده‌ای رو به وجود آورده بودند زمان امام باقر و امام صادق، در پاسخگویی به شبهات زمان و در جهات مختلف در زمینه‌های مختلف فرهنگ اسلام شکوفان شد. به قول یکی از نویسندگان اروپایی کورت فریشلر، کتابی نوشته بود که به فارسی هم ترجمه شده بود، عنوان کتاب بود مغز متفکر شیعه. نمیدونم آشنا هستین باشه نه، که آقای ذبیح الله منصوری هم ترجمه کرده بود، کتاب خیلی قطوری بود که چگونه این رحمت خدا که با نزول قرآن و رسالت پیامبر آغاز شد چگونه به بار نشست و از نظر علمی، از نظر فرهنگ در اون دوران میوه و نتایج عالی خودش رو به بار آورد. بنابراین این هم در واقع یک مناسبت سومی برای این تبریک و تهنیت و انبساط خاطر از چنین نعماتی که خدا به ما عنایت کرده. اتفاقا هر سه اینها رو در اون شعری که در ابتدای این نشریه ابن سینا هم هیئت مدیره نوشته آمده، میگه که کیست مولا آنکه آزادت کند؟ بر حال مولای ما خدا و رسول دیگه نیست؟ مگه قرآن نگفته انما ولیکم الله و رسوله؟ خدا و رسولش و مؤمنین هستن دیگه. میگه کیست مولا؟ واقعا مولا کیه؟ آنکه آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند، این وابستگی ها، این اسارت های دنیا رو از دست و پای ما باز بکنه. چون به آزادی نبوت هادی است. نبوت ما رو به چی هدایت کرده؟ به آزادی. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. اونچه که ما از انبیا یاد میگیریم آزادیه، آزاد شدن از این وابستگی هاست. بنابراین میگه ای گروه مؤمنان شادی کنید، ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید. از سرو، از گل سوسن در فصل بهار یاد بگیرید، سربلند باشید، برافراشته و عزت داشته باشید. همچو سرو و سوسن آزادی کنید، لیک میگویید هر دم شکر آب. چرا سرو و سوسن و گلها سرفراز شدند؟ عاملش چیه؟ اگر آب نبود که اینا مرده بودند. چه عاملی انسانها رو سبز و خرم میکنه؟ لیک میگویید هر دم شکر آب، بی زبان چون گلستان خوش خضاب. مثل گلستان سبز اونام بدون زبان دارن میگند. بی زبان گویند سرو و سبززار، شکر آب و شکر عدل نوبهار. اون عدل یعنی هر چیزی در جای خودش، عدالت، موزون بودن، همه چی رو اندازه است. رنگامیزی که آدم در گلها میبینه، این زیبایی، تناسبات شگفت‌آوری که در صحنه طبیعت میبینه، میگه درس عدالت رو بگیرید، درس آزادی رو بگیرید، ولی شکر آب و شکر عدل نوبهار رو به جا بیارید. در واقع این مجموعه برای ما یک درسی است، هم بهار طبیعت، هم بهاری که در 1480 سال پیش با تولد پیامبر آغاز شد و شکوفاییش با دوران امام صادق بود. خب از یک طرف ما چنین گنجینه‌ای داریم، چنین پیشینه‌ای و چنین ارزش‌هایی در اختیارمون هست، از یک طرف رفتار ما، عکس العمل‌های ما، واقعیت وجودی جوامع مسلمان به گونه‌ای بوده، چهره‌ای در دنیا از اسلام تصویر کردیم، عکس العمل‌هایی رو برانگیختیم که پیامبر رو به صورت کاریکاتوری که زیر عمامش بمب گذاشته معرفی میکنیم به دنیا. یعنی در واقع این چهره رو دنیا فهمیده، حالا نه همه دنیا ولی لااقل بخشی از دنیا تصورشون یا تصویری که از اسلام به اونها ارائه شده تصویر بن لادن هاست، تصویر در واقع خشونت، برخوردهای جنگی هستش. خب حالا طبیعیه، قرآن هم به ما این آگاهی رو داده، میگه ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، این رو تو سوره آل عمران گفته. لتسمعن یعنی قطعا 100% خواهید شنید، این لامش و نونش دوبار تأکیده، یعنی بی شک و تردید آماده باشید برای شنیدن اذن کثیرا، آزارها، زخم زبانهای فراوانی خواهید شنید. از کیا؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، از اینایی که قبل از شما بهشون کتاب دادیم، یعنی از مسیحی ها، از یهودی ها. و من الذین اشرکوا، از مشرکین، اونایی که کتابم ندارند. آماده باشید به استقبال دعا دشنام ها و زخم زبان های عمیقی باشید از ناحیه غیر مسلمانات دنیا، اذن کثیرا فراوون. ولی نگفته دست به یقه بشید، از دیوار سفارتشون برین بالا، کوکتل بندازین، آتش بزنید. میگه ان تصبروا و تتقوا، اگر صابر باشید، مقاوم باشید، و تقوا یعنی ترمز، جلو خودتون رو بگیرید، جلوی احساسات و عواطفتون رو بگیرید، این دلالت بر این میکنه که شما اراده دارید و کید و نیرنگ اونا کوچکترین ضرری به شما نمیزنه. خب این طبیعی هستش، طبیعیه که چنین عکس العملهایی به وجود بیاد، احساس رقابت، احساس حسادت، احساس کینه و دشمنی هست دیگه، این دنیا همه جور آدم توش پیدا میشه. یه بار توی جلسه اید اشاره کردم در این انتقاد به بعضی از رفتارها و عکس العملهای تند، اشاره کردم یه عکس العمل زیبایی که تو مملکت خودمون انجام شده بود، یه کسی عکس حضرت مریم رو رو دیوار سفارت دانمارک کشیده بود و خیلی هم تجلیل کرده بود، غیر مستقیم میخواست بگه شما اگه توهین میکنین به بزرگان ما، ولی برای ما اون بزرگان شما هم جزء شخصیت‌های برتر ما هستند. خب این در واقع امکان این رو که اونها رو برگردونه و خجالت بکشن بیشتر هست. یک عکس العمل دیگه‌ای بنده دیدم در اینترنت، امروز میل داشتم که یه مقداری روی این قضیه صحبت بکنم. در واقع یک کسی گفته بود که خب حالا یه نشریه درجه دوم سوم دانمارکی یه غلطی کرده، دو سه ماه هم ازش گذشته بوده، چیزی نبوده، حالا توی شهر کوچیکی فرض کنید 100 نفر 1000 نفر این کاریکاتورا رو هم دیدن، مسئلهش هم منتفی شده، یه مرتبه بزرگ کردن و این رو پروپاگاند کردن در دنیا چه چیزی رو حل میکنه؟ گفته اصلا این اهمیت نداره. در واقع قرآن هم به ما میگه که اذا خاطبهم الجاهلون، راجع به مؤمن واقعی میگه وقتی که آدم جاهلی سردی بهش میزنه، قالوا سلاما، عکس العملش عکس العمل سلامته، یکی به دو نمی کنه، دست به یقه با اون نمیشه، پاسخ تو اما سلامت داره. یا میگه اذا مروا باللغوه، مؤمن کسی که وقتی که در برابر یک لغوی قرار میگیره، مرو کرامن، با کرامت، با شخصیت از کنار قضیه میگذره. حالا این آقا آره یا خانم من نمیدونم، گفته خب بعضی از غربی ها این عکس العمل رو نشون دادن، حالا ببینیم در دنیای غرب آیا کسان دیگه ای هم هستن که جور دیگه ای عکس العمل نشون داده باشن. البته چیز مفصلی هست، من بعضی از قسمتاشو میارم خدمتتون. از جمله یک کتابی رو معرفی کرده، شاید هم دیده باشید، این کتاب عنوانش هست A Ranking of the Most Influential Persons in History، مهمترین انسانهایی که در تاریخ تأثیر گذاشتند، یعنی مؤثرترین تأثیر رو در تاریخ گذاشتند. این نویسندش امریکاییه، میکایل اچ هارت. این البته کتاب 1978 چاپ شده، 26 سال قبل چاپ شده، نویسنده امریکایی، 100 نفر شخصیت بزرگ تاریخ رو معرفی کرده، نفر اول محمده. میگه هیچ شخصیتی در طول تاریخ تأثیر عمیق و مثل محمد نگذاشته. نفر دوم نیوتن هست، تأثیر تحول آفرینی که گذاشته، و سوم هم مسیح هستش. حالا 100 نفر و 100 نفر بزرگان تاریخ. میگه که او از گذشته بسیار دور تا کنون شاخصترین انسانی بوده است که پای به این کره خاکی نهاده. او مذهبی را آموزش داد، نظام سیاسی بزرگی را تأسیس کرد، ملتی را ساخت، ارزش‌های اخلاقی مهمی را پایه‌گذاری کرد و تغییراتی بس عمیق و اساسی در جوامع بشری ایجاد کرد. او جامعه نیرومند و دینامیکی بر اساس تعالیم خود تأسیس کرد که اندیشه و رفتار بشری را به کلی متحول و زیر و رو ساخت. در همین مقدمش البته میگه من این انتخابی که کردم میدونم خیلی ها موافق نیستن. میگه که My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others. اینی که محمد رو در بالای جدول گذاشتم ممکنه که خیلی ها سورپرایز بشن، خیلی براشون عجیب باشه و دیگران کوشن بکنن که آخه چطور. But he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level. میگه این تنها شخصیتی بود که هم از نظر مذهبی موفق شد و هم سکولار، یعنی جامعه تنها اندیشه و فکر نیاورد، جنبه های سکولار را انجام داد. بزرگترین ارتش، بزرگترین جامعه، بزرگترین سیاست، یعنی در واقع تأثیرات بشری گذاشت منهای جنبه های اخلاقیش. این اصلا خودشم معلوم نیست داره به مذهبی باشه، ولی بیطرف میگه وقتی قضاوت کنیم میگه هیچ کسی مثل او این تأثیر رو در تاریخ نگذاشته. در یه قسمت اشاره کرده به انسایکلوپدیای بریتانیکا، بالاخره یه کتاب دیگه دانشگاهی دیگه، کتاب دائرة المعارف که دیگه شکی درش نیست. در اینجا میگه که انبوه مدارک دقیق از گذشته دور ثابت میکند که محمد انسانی بسیار درستکار و صادق بود که تحسین و احترام بسیاری از اندیشمندان و شخصیت‌های ممتاز تاریخ را به خود جلب کرد. این اظهار نظر در واقع انسایکلوپدیای بریتانیکاست. این دونه دونه داره نشون میده که خب همه غربیا که مثل اون طراح کاریکاتورا نیستن. ببینیم بزرگانشون چی میگه. یه قطعاتی از برنارد شاو آورده، فیلسوف بزرگ انگلیسی. میگه من معتقدم اگر در روزگار خشن و استبدادی روزگار ما فردی مانند محمد ظهور میکرد، میتوانست جهان امروز را به سوی صلح و آسایش هدایت کند. من پیشگویی میکنم که دین محمد آنچنان که اروپاییان امروز به تدریج با آن آشنا میشوند مورد پذیرش اروپای فردا قرار خواهد گرفت. این در واقع پیشبینی برنارد شاو هستش. در جای دیگه میگه اگر دینی توانایی هدایت نه تنها انگلستان بلکه اروپا را در قرن‌های آینده داشته باشد، مسلماً جز اسلام نخواهد بود. من درباره محمد مطالعه بسیار کردم. او انسانی فوق‌العاده بود. به نظر من محمد را نه تنها دشمن مسیحیت بلکه باید نجات دهنده بشریت نامید. I have studied him, the wonderful man, and in my opinion, for from being an antichrist, he must be called the savior of humanity. این اظهار نظر از چنین شخصیتی است که میگه او نباید تلقی کرد که حالا رقیب بر ما، دشمن مسیحیت، او ناجی بشریت در واقع. یه قسمت دیگه از تامس کارلایل در اون کتاب قهرمانی و قهرمانان آورده. من الان ترجمه هاشو میگم خدمتون. میگه یک مرد دست تنها توانست قبائل پراکنده بی تمدن و بدوی و کینه‌توز را به یکدیگر آشتی و پیوند داده. عربستان همه یادتونه دیگه، میدونین تعدادی قبیله 100 تا 200 همه دشمن هم دیگه، همه غارت میکردن. قرنها بود که اینا به جون هم افتاده بودن، کاری جز غارت و آدم کشی نداشتن. میگه یک مرد دست تنها تونست اینا رو با هم التفات و التیام بده، جوش بده و در عرض کمتر از دو دهه تبدیل به نیرومندترین و متمدنترین جوامع بشری بکند. میگه تهمتها و افتراهای زشتی که علیه این شخصیت در جوامع غربی گفته میشود شایسته خود ماست. میگه the lies تو پرانتز western slander which well-meaning zeal has heaped round this man یعنی محمد are disgraceful to ourselves only. شایسته خود ماست این حرفایی که علیه او میزنیم. میگه او روح بزرگ بی نظیری بود، از آن شخصیت‌های نادر و دست نایافتنی تاریخ که همچون شمع جهان را روشن کرد و خالق جهان او را بر این مأموریت فرستاده بود. A silent great soul, one of the dead who cannot but be earnest, he was to kindle the world. The world's maker had ordered so. توماس کارلایل. یه قسمتی از آلفونس دو لامارتین هست، اون مورخ نامدار اروپایی. میگه محمد یک خطیب، یک اندیشمند، یک آموزگار و یک قانونگذار، یک رزمنده دلاور، یک انسان چیره در منطق و استدلال و پایه‌گذار یک نظام عقلانی بی‌نظیر بود. حالا میگن تلویزیونای سلطنت طلبو ببینید که او با شمشیر آمده و ما را هم با شمشیر لا اله الا الله گویان کرده. او امپراتوری اخلاقی عظیمی را بنیان گذاشت، امپراتوری اخلاقی نه سیاسی. میگه با معیارهایی که میتوان یک انسان را ارزیابی کرد، چطور میشه گفت یه انسان آدم مهمی بوده، با چه معیارهایی؟ میگه با هر معیاری که میخواین اندازه بگیرید، آیا میتوان پرسید آیا هرگز انسانی به بزرگی او ظهور کرده است؟ میگه as regards all the standards by which human greatness may be measured, we may well ask, is there any man greater than he? میگه آیا میتونید فکر کنید کسی بزرگتر از این بوده در طول تاریخ؟ باز در جای دیگه از همین لامارتین آورده. میگه بزرگترین شخصیت‌های بشری تنها سازنده قدرت‌های نظامی یا قوانین اجتماعی و امپراتوری‌ها بودند که در زمان حیاتشون هم میگه اینا از بین رفتن. تمام شخصیت‌های مهم سردارها کیا بودند؟ اسم اسکندر رو میارن مثلا. خب دفع جایی رو گرفت و زمان خودش امپراتوری بزرگی یا قوانینی رو مثلا گذاشتن، ولی خودشون سر وقتی گذاشتن زمین تمام شده رفته این چیزا. اما محمد نه تنها ارتشها، قوانین، امپراتوریها، بلکه انسانها و سلسله های سلطنتی را تغییر داد و آنچنان تأثیری در جهان آن روز گذاشت که همه اندیشه ها، افکار و مذاهب و به طور کلی روح انسان را دگرگون کرد. بعد همین لامارتین میگه که اگه بخوام انسان ها رو مقایسه کنیم از سه زاویه میتونیم. یک، عظمت اهداف و برنامه ها. ببینیم اینا چه هدفایی داشتن، دنبال چی بوده. یعنی یکی از ضوابط ارزیابی که این آدم میخواسته چی کار کنه. دو، امکاناتش چی بوده، با کجا، از چه پلتفرمی شروع کرده، با چه امکانات. سوم، به چه دستاوردهایی رسیده، پس چه هدفی داشته، با چه امکاناتی، به چه نتایجی. میگه اگر عظمت اهداف و برنامه ها، دو، حد اقل بودن امکانات و محدودیت شرایط، یعنی محمد میگه هیچی نداشته، در مینیموم، در عقب افتاده ترین نقاط دنیا، و حیرت آور بودن نتایج. به جرأت میتوان گفت هیچ کس را نمیتوان با محمد مقایسه کرد. میگه که بله. میگه if greatness of purpose، عظمت در واقع اون برنامه ها، smallness of means، در واقع مینیموم بودن امکانات، و astounding results، حیرت آور بودن نتایج، are three criteria of human genius. Who could dare to compare any great man in modern history with Muhammad؟ در دنیا امروز، حالا هر چی میخوان این تلویزیون ها فوش بده. حالا بعضی از صفات محمد لامارتین آورده، میگه عفو و گذشت بی نظیر او هنگام پیروزی. هر کی پیروز شده، هر سرداری شروع کرده به انتقام گرفتن، میگه او برعکس کاملا بود، العفو عند المقدره، هر وقت قدرت داشت میبخشید. و همت بلند او در راه تحقق یک نظام اخلاقی فکری بود، نه تحکیم قدرت یک امپراتوری. راز و نیازهای بی پایان او با پروردگارش و مناجاتهای عمیقش، مرگ او و پیروزی پس از مرگش، همگی دلالت بر عظمت شخصیت او می کند. او توحید و غیر قابل تصور بودن خدا را مطرح کرد. شریعت‌های پیشین در اثبات چگونه بودن خدا بود، او چگونه نبودن خدا را مطرح کرد. یعنی چه نقطه دقیقی را میگه؟ میگه که بله، the former telling what God is، the later telling what God is not. یعنی شرک رو، اوهام رو، اون چیزایی که به نام خدا تو جوامع بشریت جا گرفته، محمد آمد بگه خدا اونا نیست. The one overthrowing false gods with the sword، the other starting an idea with the words. این چقدر قشنگ اینا رو مقابل هم آورده، the sword با word، شمشیر، میگه محمد با word، با کلماتش، با فرهنگش در واقع، نه با شمشیر جهان رو ساخت. یه قسمتی از مهاتما گاندی آورده، میگه من مایلم بهترین شخصیتی را که بی هیچ تردید بهترین کسی بود که در قلب میلیون ها نفر جای گرفت را بشناسم. من بیش از یک شاهد گواهی می دهم که او نه به زور شمشیر، بلکه با شخصیت و اخلاق خود اسلام را تأسیس کرد. I became more than convinced that it was not the sword that won a place for Islam in those days in the scheme of life. یعنی اونایی که مطالعه کردن می فهمن این ادعاهای امروزی که میگن این با شمشیر اسلام پیشرفت کرد، میگه این بزرگترین شخصیتی بود که با رفتارش و با کلماتش. در جای دیگه از همین مهاتما گاندی هست، میگه سادگی و بی‌آلایشی محمد در عین قدرت استحکام شخصیت او، انسان مقتدر در عین حال بسیار ساده. به تعبیر حضرت علی میگه محمد یرکب علی الحمار العاری، سوار الاغ میشد. اون موقع هم اسب بود، اسبای خیلی عربی تو دنیا معروفه. محمد ارزونترین مرکب رو سوار میشد، اونم بدون زین، یعنی ارزونترین، اونم نمیخواست که زین و برگ داشته باشه. و یرکب و یردف و خلفه، تازه دو ترکم سوار میکرد، پشت سرش هم کسانی رو مینشوند، یعنی کسر شأنش نمیشد که سوار الاغ بشه به جای اسب تازی. اونم خیلی به زین و تشکیلاتش نمی پرداخت، اونم تازه دیگرانم سوار میکرد سر راشن که میرسید. میگه در عین این اقتدارش و قدرت شخصیت بسیار ساده بود. تعهد و تلاش خستگی ناپذیر در راه اهدافش، فداکاری برای پیروانش، اطمینان قلبی سرشار به پروردگار و به مأموریتش، نترس بودنش، اینها بود که او را به پیروزی رساند، نه زور شمشیرش. بعد میگه که من وقتی جلد دوم بیوگرافی شخصیت‌های مقدس را تمام کردم، کتابی گاندی نوشته به این شخصیت های بزرگ تاریخ، چقدر تأسف خوردم که متأسفانه فرصت بیشتری برای مطالعه درباره زندگی این مردان بزرگ نداشته. تأسف میخوره که چرا در طول زندگیش در این مسیر قرار نگرفته که محمد رو بهتر بشناسه. این در واقع یه بوداییه. در حال یه تعدادی سالا چون از روح میخونم خسته میشید و این اظهار نظرهای مختلفی کرده، حالا اگرم کسی خواست میتونین تو اینترنت برین، آدرسش هستش، میتونین پیدا بکنید. خب اینم یه برخورده که ناراحتی نداره. اتفاقا به یه مناسبتی دیروز یه آیه رو میدیدم راجع به ملحدین بود. ملحد و مرتد داریم و ملحد دیگه. ملحد کسی است که کجروی در دین میکنه، انحراف دینی داره. میگه که و ذر الذین یلحدون فی اسماءه. اولش میگه ولله الاسماء الحسنا، خدا اسامی خیلی زیبایی داره، خدا خیلی اسامی قشنگی داره، خدا رحمانه، خدا رحیمه، خدا غفوره، عفوه، خدا حکیمه، خداوند حنان، منان، لطیف، صدها اسم خدا داره. میگه خدا خیلی اسم قشنگی داره، خدا رو با این اسامیش بهش توجه کنید. و ذر الذین یلحدون فی اسماء، بل کنید اینایی که ملحد میشن. ذرو یعنی آزاد به حال خودتون رها کنید. چرا ناراحت میشید؟ چرا خودتون میبازید؟ چرا احساسات به خرج میدید؟ و ذر الذین یلحدون فی اسماء سیجزون، به زودی اینا جزا میبینن اونچه که نتیجه عمل خودشونو میبینن، میرسن بهش. میگه و ممن خلقنا، ما از این بندگانی که آفریدیم، امتن یهدون بالحق، مردانی هستن که انسانها رو به حق هدایت میکنند و بهی عدلون، خودشونم عدالت میکنن. ببینید چقدر این آیات به هم ارتباط داره. میگه که شما به خدا نگاه کنید، با اون صفاتش، با اون اسمایش، بل کنید اینایی که تو راه الهاد رفتن، کجروی، حالا کارتون میکشن، هر غلطی میکنن بعد میگن. میگه چرا بندگان خدا رو از اون زاویه نگاه میکنید؟ از بین بندگان خدا آدمایی هستن که به حق دعوت میکنند و مردان عدالتن. میگه شما به اینا نگاه بکنید. ما حالا این همه عکس العمل تو دنیای غرب وجود داره، چرا بچسبیم یه گوشه ای حالا یه غلطی کردن، بنگ و بنگی کسانی کردن؟ نگاه بکنیم که اندیشمندان اونها، اونا که اهل تفکرن، سخنانی گفتن که مسلمونا نگفتن درباره پیامبر. خب این طرف قضیه هم هست، یعنی در واقع یک مقداری مسلط بودن به خود، همه جانبه دیدن قضایا، ایناست که باعث میشه که مسلمان ها در یه جایگاه متعادلی قرار بگیرن. در هر حال این یک بهانه‌ای بود که بنده این یادآوری رو بکنم. متاسفانه ما نسبت به پیامبر در یک حالت از یک طرف قلوب، از یک طرف جفا قرار داریم. قلوب به این دلیل که اون چیزایی که مربوط به خداست یه عده‌ای از پیامبر می طلبند. فکر می کنن که پیامبر در اون معراج خدا یه کارت سبزی بهش داده که شفاعت امت رو بکنه. همون اعتقادی که مسیحی ها دارن که هر کاری بکنن، همینی که محبت جیسز در دلشون باشه، اینا دیگه گارانتی شدن دیگه. از قصه هایی که تعریف کردن اینی که خداوند در معراج این امتیاز و حق شفاعت امت رو به رسول داد، در حالی که خود پیامبر فرمودن فاطمه جان، فاطمه جان کار بکن که من فردا برای تو هیچ کاری نمیتونم بکنه. پیامبر به دخترشونم میگن تو خودت باید عمل آیندت رو، عملت رو که نجات بخش آیندت، خودت باید بکنی. خداوند به پیامبر گفته تو قرآن برو بگو، اعلام بکن، ما ادری ما یفعل بی ولا بکم. پیامبر بگو که من نمیدونم فردا خدا با من چه عمل خواهد کرد و نه به شما، یعنی هر چی هست دست اونه. یعنی من خودمم نسبت به آیندم باید امیدوار به رحمت خدا باشم. یا اینکه قرآن رو کنار گذاشتند، ادهی فقط رفتن دنبال روایات و احادیثی که البته اگر روایت و احادیث از جانب پیامبر بود خب میشد درش تأمل کرد، ولی چیزهایی که قرنها بعد از پیامبر گفته شده، اولین کتاب حدیثی مال اهل تسنن 220 سال بعد از پیامبر نوشته شده، صحیح مسلم، در شیعه 350 سال بعد از پیامبر نوشته شده. خب این یک قلوب از یک طرف هست، از یک طرف هم جفای نسبت به پیامبر هست، جفای نسبت به اون. ما امروز در میلاد پیامبر قرار داریم، اگه آمار بگیرید 90% ایرانیایی که تو کالیفرنیا خبر ندارن امروز چه خبره، خبر نداره، کاری نداره بپرسین، از میرین فروشگاه این برون برون میدونین امروز چه خبره. در ایستر هستیم، مسیحی ها بی خبر هستن از میلاد حضرت مسیح. ما برای امام حسین که برای اصلاح امت جدش قیام کرد 40 شب 40 روز تا 40 دیگه نیست، 40 دیگه تا 40 میگن تا 40 آخرشه، ولی برای اصل قضیه، برای خود پیامبر، اصلا یادمون نیست که میلاد پیامبر کی اتفاق افتاده. واقعا این جفا نیست؟ حالا این بی توجهی از یه طرف، گروهی از مسلمان ها از اون طرف قضیه افتادن که اصلا تو نمازم حس کردن اشهد ان محمد رسول الله، میدونین دیگه، حالا نمیخوام اسم و عنوان بیارم، به هر حال یه عده هستن که خب خیلی جدی هم در قرآن هستن و واقعا با حسن نیت دنبال این هستن که اسلام رو درست بشناسن، درست عمل کنن، ولی میگن این شرکه. حتی تو نمازم اینی که ما میگیم شهادت میدیم در سلام که شهادت میدیم تو عبد خدا بودی و رسول او، نمیگن اینا، میگن این قلوب و این شرکه. با یکیشون صحبت میکردم گفتم آقا چه قلوب، ما که نمیگیم شهادت میدیم تو پسر خدایی، شهادت نمیدیم که تو خدایی، میگیم تو عبد خدایی، مگه عبد نبود؟ مگه این دروغه؟ مگه قلوبه؟ مگه رسول او نبود؟ این چه انحرافیه، چه قلوبیه؟ یا دوتا آیه آخر سوره توبه رو حذف کردن، چرا؟ برای اینکه درباره پیامبر قلوب شده. این آیه اینه که لقد جاءکم رسول من انفسکم، رسولی از جانب خودتون، از جنس خودتون، نه یه فرشته‌ای برای شما اومده که عزیز علیه ما انتم، گرفتاری های شما، درد و رنج های اونا برای او تحمل ناپذیره. یعنی هر کسی درد خودشو داره، درد همسر و فرزند خودشو داره، بدهی های خودشو داره، میگه ولی گرفتاری های شما برای او عزیز، یعنی مثل کوه سنگین مشکلات رو دوش اون مشکلات شما، عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم، او حرص میزنه بر شما، همه حرص میزنن برای منافع مادی خودشون، خدا میگه درد او درد شماست. در طول تاریخ ما انسانهای بزرگی داشتیم، مخترعین، مکتشفین، اینا کاری به مردم نداشتن اکثرشون، نمیخوام انتقادی بکنم، یک استاد فیلسوفه نمیدونم ممکنه 10 سال از خونش هم بیرون نیمده، تو لبش هست داره تحقیق میکنه، کشفم میکنه، یه چیز عالی خدمتم به بشریت میکنه، یا عاشق هنرشه، حالا موسیقی، نقاشی، هرچی هست، با مردم کاری نداره، تو هنر، توی فیزیک، شیمی، تو هرچی هست، ولی پیامبر دردش میگه مردم بوده، قصهش، بیخوابیاش شما بودید، مشکلات شما ذهن او رو مشغول کرده، اگه بیخوابی داشته درد و رنج مردم بوده، با یاد دردهای اونها از خواب بلند میشده، حرص میزده بر هدایت شما، سعادت شما. بارها خدا گفته که انتحرس علی هدام، چقدر حرص میزنی، هر چقدر هم حرص بزنی وقتی اینا خودشون نمیخوان هیچ کار تو نمیتونی بکنی، حرصی که تا مرحله مرگ بوده، 2 بار قرآن گفته تو اصلا داری میمیری، اصلا لعلک باخ اون نفسک الله یکون، تو اصلا جانت داری از دست میدی، 2 بار تو قرآن اومده. یه جا دیگه میگه فلا تذهب نفسک علیهم حسراتن، مبادا از حسرت تو جانتو از دست بدی، یعنی به مرز هلاکت پیامبر رسیده. چقدر آدم باید عاشق مردم باشه، شیفته مردم باشه، دلسوز مردم باشه که دیگه در آستانه مرگی برسه. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، حریص شما بود به مؤمنین، رؤوف رحیم بود. خب این آیه هم حذفش کردن که باور نمی کنن، میگن اینو مسلمان ها اضافه کردن، غلوه، مگه میشه؟ رحیم صفت خداست، چطور اینجا به پیامبر گفتن که رحیم؟ همینه که میگه رحمتن للعالمین، تو رحمتی برای بشریت بودی. خب از یک طرف در واقع این بعد رحمت او رو داره به ما نشون میده، برای که ما هم تأسی کنیم، یاد بگیریم به جای خشونت، بدرفتاری، بدخواهی، در این مناسبت ها به بهانه این روزها یه درسی از رحمت او بگیریم. در عهدنامه مالک اشتر، حضرت علی به مالک که میخواد بره مصر حکومت کنه یه سخن خیلی زیبایی میگه. اینا دست پرورده های پیامبر بودن که اینجوری میگفتن، میگن تو میری مصر، خب حضرت علی میدونه مصری ها که مسلمون نبودن، حالا یه مسلمون میخواد بره مصر، به خودش ممکنه اجازه بده هر کاری دلش میخواد بکنه دیگه، اینا که نامسلمونن، بذارین پدرشون در بیاریم. میگه مردم از دو حال خارج نیست، فإن الناس صنفان، مردم مثل دو، از دو حال خارج نیست. اینا همونایی که قبطی چیزای فرعون بودن دیگه، نیست نسلای بعد از فرعون. اما اخ لك في الدين او نذير لك في الخلق، یا برادر دینی تو اند یا هم نوع تو اند، نذیر تو هستن در خلقت. میگه تو دوست نداری خدا تو رو ببخشه، با چشم بخشش به گذشته اینها نگاه بکن. میگه فلا تکونن علیهم سب و انواریان، مثل گرگ درنده به جون مردم نیفت، تقتنم و اکلهم، غنیمت بشماری خوردن اینا رو، پاره کردن مردم رو. گرگ که تو نیستی. میگه آنچنان محبتی باید نسبت به مردم داشته باشی، و اشعر قلبک رحمت للرعیه و المحبت لهم و لطف بهم، دل تو مالا مال از عشق به مردم بکن، از محبت به مردم، از لطف به مردم بکن. حالا مفصل نمیخوام واردش بشم، چطور میشه کسانی مثل علی این توصیه ها رو میکنه به سرداری که حالا میخواد بفرسته مصر؟ کجا اینا تربیت شدن؟ از کدوم معلم تربیت شدن؟ درس گرفتن؟ خود علی میگه من مثل بچه شطوری که دنبال مادرش میره هر روز دنبال او بودم. میگه هر روز او پرچمی از اخلاقش برای من برمی افراشت، کل یوم یرف علی علما من اخلاقه و یامرنی بالاقتداء له، هر روز در واقع یه علامتی به من نشون میداد از اخلاقش، من همش دنبال او بودم ازش درس بگیرم. و بی جهت نیست که قرآن هم به ما گفته که ولکم فی رسول الله، فی رسول الله اسوتون حسنه، در رسول خدا بر شما اسوه است، اسوه یعنی رول مدل، الگوه. اگر اعتقاد به خدا و آخرت دارید او براتون الگو هستش. میگه کذالک جعلناکم امتا وسطا، من خواستم که شما مسلمانای امت متعادل باشید، وسط، نه چپ نه راست، نه تند نه، آدمای متعادل باشید تو دنیا. لتکونوا شهدا علی الناس، تا برای مردم دنیا مدل باشید، الگو باشید، دنیا به شما نگاه بکنه. حالا ما چگونه خودمون رو باید بسازیم؟ و یکون رسولا علیکم شهیدن، رسول باید بر شما شاهد باشه، الگو باشه، شما به اون نگاه بکنید، به رفتارش و اخلاقش، تا مردم دنیا هم به شما نگاه بکنن. بی جهت نیست، من در یه جلسه عرض کردم قرآن درباره پیامبر سوره قلم این چنین آغاز میشه، نون بل قلم و ما یسترون، ما انت به نعمت ربک به مجنون، سوگند به مرکب، سوگند به قلم، سوگند به هر چی که می نویسند. اون موقع که این حرفا نبوده، نه قلم بوده، نه مرکب بوده، نه مطبوعات، روزنامه، کتاب. ما انت به نعمت ربک به مجنون، سوگن به همه این پایه های علم که تو مجنون نیستی و انک لعلی خلق عظیم، تو بر یک اخلاق عظیمی تکیه داشتی. خدا اهل قلوب و زیاده روی نیست، این خداست که داره میگه پیامبر اخلاقش عظیم بود. آیا این جفا نیست که ما امروز به عنوان پیروی از قرآن، به عنوان پیروی از اسلام راستین، تحت عنوان اسلام نوین پیامبر رو حذف بکنیم؟ پیامبری که این چنین قرآن در وصف او، در شأن او، اخلاق او رو عظیم دونسته، به ما گفته که اسوه و الگوست، به صرف این که یه دی قلوب دارن میکنن، گرفتار شرک شدن، ما هم از این طرف بیفتیم و هر چی که نام پیامبره حذف بکنیم. قرآن این همه به ما هم گفته او را تجلیل کنید، میگه اونایی که از ذروح و نسروح تعذیر میکنن پیامبر را بزرگ میدارند، یا میگه که سوره حجرات را بخونین، از اولش با پیامبر آغاز میشه، میگه لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون رو بلند نکنین جلوی او، ولا تجهروا له بالقول، با صدای بلند با او حرف نزنید، که جهر بعضکم لبعض، یعنی طوری که با هم دیگه حرف میزنید. یعنی حتی به مؤمنین اون موقع دستور داده که رو حرف او حرف نزنید، صداتون رو بلند نکنید طوری که از دور هم دیگه رو صدا میکنید. میگه ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، اونایی که از پشت اتاقا، پشت خونه‌ها تو رو صدا میزنن یا محمد، اینا عقل ندارن. آیا این پیامی برای ما نداره؟ اینا مربوط به زمان خودشه. خدا نمیخواسته که پیامبر رو همین جوری مثل عباس آقا و حسن آقا و نمیدونن تقی آقا همین جوری صدا بزنن. یک حرمتهایی، یک احتراماتی تو جامعه برای که موقعیت او، مقام او شناخته بشه. در اینا قلوب نیست، اینا زیاده روی نیست، آیه قرآن. اینا میگه از دور صدا نکنید، صدا نکنید، از او جلو نزنید، کاسه داغتر از آش نشید. در سوره نجم میگه که دارید باهاش مجادله میکنید، ولقد رآه بالافق المبین، این حقایق رو در افق مبین دیده او. چند بار میگه افتمارونه علی ما یرا، راجب چیزی که دیده دارید باهاش بحث میکنید، این حقایق رو دیده. چگونه دیده؟ میگه با فؤادش دیده، با قلبش دیده، احساس کرده. و نجم اذا هوا ما ذل صاحبكم و ما قوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها علمه، او تکیبش تعلیم داد، جبرئیل تعلیم داد، و هو بالافق الاعلى ثم دنا فتتلا فكان قاب قوسین او ادنا، مثل دو تا دایره که به هم میرسن، انقدر نزدیک شد به خدا، انقدر حقایق رو دید، با چشم دلش در واقع، با فؤادش دید اون حقایق رو. آیا انسانی که به این اوج، به این مقام رسیده، آیا شایسته است؟ آیا این جفا نیست که در روزگار ما به عنوان یک تلاش توحیدی فکر کنیم که باید همه جا حذف کرد که ما دچار شرک نشیم، گرچه زیر شعار فقط خدا، فقط قرآن؟ میبینیم که چقدر مسئله حساسه. از یک طرف انسان در معرض سقوط و قلوب و در واقع زیاده روی و شرک هست، از یک طرف هم در معرض در واقع جفا و ندیده گرفتن یک حقایق هست. در حال این موقعیت ها بهانه است که آدم به یاد این الگوها و اسوه هایی که هست بیفته و بتونه خودش رو هماهنگ بکنه. یکی دو تا آیه دیگه هم در قرآن هست که تأسف یک کسانی رو در قیامت نشون میده. میگه کسانی که وقتی که سرنوشتشون و خودشون رو میبینن، میگن که یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا، ای کاش ما از خدا و رسول اطاعت میکردیم. بعد میگن که ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، خدایا ما از بزرگان سیاسی و فکری و مذهبی جامعه تبعیت کردیم. فازلون السبیلا، اونا ما رو گمراه کردن. میگن ای کاش ما به خدا و رسول فقط نگاه میکردیم. یعنی قرآن همین هشدارا رو به ما داده. اینی که واقعا جا داره که با یک نگاه جدیتری در واقع به این قضیه سنت پیامبر، البته پیامبر چیزی اضافه تر از قرآن نیاورد ولی به قرآن او عمل کرد، قرآن تئوری و به اصطلاح یک اصول کلی بود که نحوه رفتار به قرآن رو ما از پیامبر و بزرگانی که قرآن رو شناختن یاد میگیریم. اونا چیزی اضافه تر از قرآن به ما نمیگن، ولی وقتی قرآن میگه که باید در راه حق فداکاری کرد، مجاهده کرد، اگر امام حسین رو میبینیم در واقع چیز تازه‌ای یاد نگرفتیم که در قرآن نیست، ولی نحوه ایثار در راه حق، جانبازی رو در واقع، خداپرستی و در واقع مجاهده با جان و مال رو یاد میگیریم. از پیامبرم در واقع همینطور هست. در حال مجدداً تبریک عرض میکنم این سه مناسبت مهم رو و از خدا میخوانیم، از خدا میخواهیم که به ما توفیق بده در سال آینده بیشتر با شخصیت و سیره و سنت پیامبرمون آشنا بشیم و انشالله بتونیم خودمون رو، شخصیتمون رو به او نزدیک بکنیم. موفق و فیروز باشید. خدا حافظ.